بسم الله الرحمن الرحیم.
به لطف خدا و امام زمان علیه السلام ما این کتاب اللمعه البیضا رو تقریبا به قاعده‌ای که طلبه ها انجام میدن، طلبه ها دو تا درس دارن، یه درس سطح دارن یه درس خارج. درس سطحشون اینه که یک کتاب رو از اول شروع میکنن، جمله به جمله پیش استاد خوندن و مشکلاتش رو به اصطلاح مباحثه میکنن، صحبت میکنن. درس خارج اینه که استاد از خارج مطلبی رو به اصطلاح عنوان میکنه، منتها یک کتابی رو لاین اصلی قرار میده ولی از دو کتاب نمیخونن، اشکالات میگه، مطالب دربارش رو صحبت میکنه، طلبه ها اون کتاب و کتاب های دیگر رو مطالعه میکنن، میان پای درسش. ما بین درس خارج و درس سطح در این جلسه تا حالا کار کردیم، حدود یک سال و نیم دو ساله، از روی کتاب لمعه البیضاء محمد علی انصاری که حقا بهترین شرح تا حالا که من دیدم و دقیق ترین شرح درباره خطبه فدک، البته ایشون اون متنی را که داره با این متنی که ما داریم روش کار میکنیم یه 20% تفاوت داره، مهم نیست، خیلی عالی بحث کرده. تا هفته دو هفته قبل در خدمتتون درباره نام‌های حضرت زهرا، تولدشون، عروسیشون، فضائل حضرت زهرا، مطالب واقعاً استثنایی از کتاب‌های مختلف جمع کردن. با توجه به عدم امکاناتی که مثلا در 150-60 سال پیش بوده و چاپ و اینا خب خیلی کم بوده، ایشون خیلی تسلط داشته و خیلی کتاب داشته، خیلی و خیلی کار کرده، مخصوصاً از نظر ادبیات و لغات خیلی کار کرده که انسان استفاده میکنه. یه بخش این کتاب مربوط بود به فضائل حضرت زهرا که تقریبا عمده مطالبش رو من گفتم. از این به بعد بخشش مربوط میشه به فدک و داستان فدک. بعد از داستان فدک ایشون شروع میکنن در شرح متن خطبه فدکی که به اصطلاح ایشون دسترسی پیدا کرده، که با اون متنی که علامه مجلسی در اختیارش بوده که عمدتاً احتجاجه، چون احتجاج هم نسخه های مختلفی خطی داشته و چاپی، ایشون کار کرده. ما راجع به خود فدک یه خورده در این جلسه صحبت کنیم که آقایان اطلاعاتی داشته باشن، این به صدا کار خوبیه. من از کتاب همین لمعه البیضاء مطالبی رو که ایشون آوردن، اون مطالب رو خورده خورده عرض کنم که خدمتتون عرض میکنم. یکی از ابتکاراتی که ایشون داشته اینی که اقوال مختلف را هم تا حدودی نقل کرده. همونطوری که ما در خطبه فدک خدا این توفیق رو داده که وقتی پیش رفتیم معرفی شد و خیلی کارا شد، پریروز از شیراز یه دختر خانم فوق لیسانسی، البته آشنا بودن، منتها من به شخصی نمیشناختم، آمدن منزل ما، گفت من فوق لیسانس گرفتم، رساله ادبیات عرب خوندم، تز فوق لیسانسم رو درباره خطبه قدیر قرار دادم. خیلی از استادها هم مخالفت کردن، بعضی از استادهایی که چهره های مذهبی معروف داشتن و گفتن که این خطبه به اصطلاح مثلا سندش ضعیفه به این صورت که شما میگید. من با آقای محمد باقر انصاری بارها تماس تلفنی داشتم و راهنمایی گرفتم و رفتم اونجا دفاع کردم، جا افتاد و قبول کردن که من این رساله رو انجام بدم. یک رساله ای نوشتن در ادبیات خطبه قدیر. خیلی واقعا من گفتم ما حداقلش اینه که یه گزارشی از کتاب شما رو تو سایت ما قرار میدیم، که ایشون چون فوق لیسانس ادبیات عرب خونده، رساله دکتراش با اشراف دو تا از استادهای ادبیات عرب درباره ادبیات خطبه قدیره و موفقم شده، نمره خوبی هم گرفته، یه نسخه هم آورد برای ما. ما هم گفتیم ان شاء الله تو سایت ما معرفی میکنیم. اینها به اصطلاح اگر بیشتر بشه و بیشتر فرهنگ بشه عامل موفقیت ماست. البته اینو خدمتتون یه بارم عرض کردم که در طول تاریخ روی خطبه فدک بیشتر کار شده از خطبه، یعنی خیلی بیشتر کار شده. یکی از جهاتش اینه که خطبه فدک گویندش حضرت زهرا سلام الله علیها هستن که خانم هستن و مردم معمولا نسبت به دختر پیغمبر و خوبه دختر پیغمبر و تنها یادگار پیغمبر بیشتر اهمیت میدن و اهمیت دادن، اما خطبه قدیر اینجوری نبوده. یکی هم این که خطبه فدک لغات و اصطلاحات خیلی سختی داره. یکی هم کلن اینم بدونید که در ما اینو تجربه کرد، احادیثی که جنبه احتجاج، بحث، گفتگو، یکی بگو یکی جواب بشنو، مناظره داشته باشه جذابتره. در باره خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها مناظره کردن در همون حد کوچیک، هم مناظره در یه مجلس کردن که اون خطبه بوده، هم قبلش هی رفتن اومدن صحبت کردن استدلال کردن گفتگو کردن. این گفتگوها در تاریخ به اصطلاح نشون داده شده و خدمت شما بگم که یکی از کارهایی که ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین انجام دادن همین مناظره است. مناظره 20% علمه، حالا این که میگم 20% این حکم خدا نیست، حدود 80% فن جواب دادن و گفتگوست. یک حدیثی داره حضرت رضا علیه السلام که فرق بین تفاوت بین آل و امت رو بیان کرد در یه مجلسی که معموم بوده، عده‌ای از سنی ها بودن، اونا میخواستن اثبات کنن که این که گفته آل البیت، اهل البیت، آل رسول، آل یاسین، این آل به معنی کل امت اسلامی است. حضرت رضا علیه السلام در حضور معموم و عده‌ای از متکلمین اثبات کردن به 14 دلیل از آیات قرآن که آل اشخاص خاصی هستند و امت امور مردم مسلمان هستن که توش همه جور آدم هست. اصلا واقعا ائمه ما در بحثشون هم خیلی مؤدب بودن، تند و تیز و خشن و عصبانی الا جاهای استثنایی که وظیفه‌شون اقتضا میکرده اینجوری نبودن، خیلی ملایم بودن، اما در این بحثا قوغا کردن. همین حضرت هادی علیه السلام که به اصطلاح امروز روز شهادتشونه خیلی کم مناظره داشتن، ولی تو مناظراتشون تو همین کمان نشون دادن که چجوری بحث کردن. لذا به اصطلاح فن مناظره و فن بحث یکی از چیزهاییست که ائمه بسیار توش پخته بودن، منتها کم باز توجه شده. مثلا در قرن پنجم مرحوم طبرسی اومده یک کتابی نوشته، احتجاجات. احتجاجات یعنی مناظرات. بعد از طبرسی تو این مثلا قرن پنجم الان قرن 15 همه تو این 10 قرن کسی دیگه تا اونجایی که ما اطلاع داریم تو مناظرات کار نکردن. ایشون کار کرده احادیثشو جمع کرده، خیلی کتاب فوق‌العاده ای احتجاج. و مرحوم مجلسی دائرة المعارف نویس دوم اسلام و شیعه از احتجاجات خیلی استفاده کرده و بعدی ها هم به ایشون اقتدا کردن و روی این مسئله کار کردن. روی فدک احتجاج شده، خود حضرت زهرا احتجاج کردن، امیرالمؤمنین احتجاج کردن، بعدی ها هم اومدن احتجاج کردن. بعد تاریخ فدک تاریخ خاصی است که اگر ما یه لاین اصلیش رو پیدا کنیم، ظلم خلفا و گناهشون و جنایتشون بیشتر معلوم میشه، مظلومیت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا بیشتر معلوم میشه و بعد آدم به عمق قضیه پی میبره که اینا چه کارهایی که نکردن. اینش خیلی جالبه. من حالا به اصطلاح هر هفته یه مقداری تا اونجایی که حوصله جلسه اجازه بده از این کتاب میخونم و عرض کنم خدمت شما که بعد انشاءالله وقتی رسیدیم به شرح خطبه دیگه در شرح خطبه بیشتر استدلال میکنیم، خیلی هم این قسمتش نیست. ایشون یه بابی باز کرده و عمل کلام فی ذکر فدک و الاوالی و غصب ها انها. دو چیز مال حضرت زهرا بوده، یکی اوالی یکی هم فدک. حالا فعلا راجع به فدک ایشون میگه که اوالی که جمع عالیه هست از زمین هایی بوده که به اصطلاح بین نجد و تهامه و پشت مکه در زمین‌های حجاز بوده. اوالی عرض کنم خدمت شما که راجب اوالی تو لغات هم بحث کردن، مثلا مجموع البیان گفته که قریه ایست در بالای زمین‌های مدینه و 4 میل از مدینه فاصله بوده اوالی، و دورترینش از جهت نجد 8 میل بوده. عرض کنم خدمت شما که دیگران هم مثلا در کتاب مغرب نقل کردن از او که اوالی جایی است با نصف فرسخ از مدینه، یعنی الان اسمش عوض شده. میخوام بگیم که توی روایات سنی و شیعه اون چی که از حضرت زهرا غصب شده هم اوالی است و هم فدکه. یه زمینهایی بوده که خب دیگران هم همینجوری گفتن. میگن که از اخبار استفاده میشه که اوالی هم مال خود نبی مختار بوده، نه سایر مسلمین مثل فدک، و پیغمبر او را هم به فاطمه داده بوده در زمان حیاتش بعد از فدک، که کمتر مثلا راجع به اوالی اصلا بحث شده. اوالی هم چیزی بوده که حق اختصاصی خود پیغمبر بوده، و پیغمبر بعد از این که فدک رو در اختیار حضرت زهرا گذاشته، اوالی رو هم گذاشته. و خلفا موقعی که فدک رو غصب کردن، ایشون میگه اوالی رو هم گرفتن، اما اوالی زیاد در اخبار به اصطلاح اون موقعی که اون جایی که در اخبار و روایات قدح میشه بر خلفا، اونجاها خیلی صحبت نشده، بیشتر صحبت فدک شده و اون مشهور مونده، ولی اوالی هم بوده. میگن شاید از جهت این بوده که اوالی جزء زمینهایی بوده که در اطراف فدک بوده، وقتی فدک رو هایلایت کردن دیگه اوالی اسمش خیلی نیومده، و شاید منفعتش کمتر از فدک بوده، لذا خیلی به اون به اصطلاح نپرداختن. ایشون میگن فدک یه قریه ای بوده از قرای یهود، مال یهود بوده که معروفه، و مال پیغمبر بوده، و بین فدک و بین مدینه الرسول 3 روز مسافرته، و بین فدک و بین خیبر به اصطلاح کمتر از 1 مرحله 1 مسافرت هست، که به اصطلاح بعضی ها هم گفتن که در شرح مواقف گفتن که فدک قریه ایست در خیبر. راجع به فاصلش اینها یه خورده اختلافات هست که اون خیلی مهم نیست، ولی این مهمه. ایشون میفرماید که در مجمع البیان، اینو خدمتتون عرض کنم که یکی از تفاسیری که با اینکه از سنی‌ها خیلی نقل کرده ولی علمای ما خیلی بهش تکیه کردن، تفسیر مجمع البیان طبرسی است. این طبرسی صاحب مجمع البیان غیر از طبرسی احتجاجه، یه مقداری هم بینشون فاصله بوده. اون طبرسی صاحب مجمع البیان در تفسیر متبحر بوده و صاحب احتجاج در حدیث. تفسیری که الان شما میبینید که تمام علمای ما وقتی میخوان ریفرنس بدن در تفسیر، یکی از ریفرنس هاشون تفسیر مجمع البیانه. البته مجمع البیان بعد از تفسیر تبیان شیخ طوسی است. مجمع البیان یکی از ابتکاراتی که داره اینه که از سنی ها هم مثل سدی، مثل خدری و امثال اینها نقل کرده، لذا سنی ها هم مجمع البیان رو بهش توجه کردن و رسیدن. ایشون میگه در مجمع البیان هست که قریه ایست از قرای یهود، بین اون و بین مدینه 2 روزه، و بین اون و بین خیبر کمتر از 1 روزه، و این فدک از اون چیزاست که خداوند متعال برگردونده به رسول خدا. دقت بفرمایید، فی و ما افا الله علی رسولی که در سوره حشر آیه 7 و 8 هست، افا یعنی برگردونده، کلن فی یعنی سایه، چون سایه بر میگرده حرکت میکنه، این رو از اون لغت گرفتن. این جزء فیهای پیغمبر بوده که به خود شخص پیغمبر برگردوندن. میگن که فدک از اون چیزاییست که افا الله علی رسوله و کانت لرسول الله صلی الله علیه و آله، مال شخص پیغمبر بوده. توجه داشته باشید علت این که روی این مسئله علمای شیعه تکیه میکنن برای این که اصلا این حرف مال اونهاست، میگن که در اختیار پیغمبر بوده. تتمه اون حدیثی است که ابو بکر موقعی که با حضرت زهرا داشتن مناظره میکردن، یهو حدیث جلب کرد که پیغمبر فرموده نحن معاشر الانبیاء لا نورث درهما ولا دینارا ولا ارضا ولا عقارا ولا ذهبا ولا فضه. وقت دنباله بعضی از احادیث که جلب کرد این بود که اونی که در اختیار پیغمبران هست بعد از اونها میرسه به ولی امر بعدش. این را هم جعل کرد که الان این عبارات رو هست. ولی این مال به اصطلاح خود پیغمبر بوده، لانه فتحها هو و امیر المؤمنین، برای اینکه فتح فدک شخصا به وسیله پیغمبر به امیر المؤمنین بوده، لشکرکشی نشده، اسبی نتاختن، شمشیری نزدن و کسی باشون نبوده. پس بنابراین به اصطلاح ایشون میگن که حتی این اسم فیع هم که بهش میگن مجازی، ما عفا الله، برای اینکه فیع مال اینه که مال دیگران هم هست به پیغمبر بر میگرده. ایشون میگه این جزء انفال میشه. بعد موقعی که نازل شده آیه فئات ذل قربا حقه، باز مجموع بیان میگه خیلی جالبه، ای اعت فاطمه فدکن اعتاها رسول الله ایاها، موقعی که این آیه نازل شد که وآت ذل قربا حقه در سوره روم آیه 38، پیغمبر به فاطمه فدک را داد و در دست فاطمه بود تا اینکه رسول خدا از دنیا رفت. وقتی رسول خدا از دنیا رفت با قهر و غلبه از حضرت زهرا گرفتم. فدک چقدر بوده؟ میگن که در مجموع بیان هست هنوز، میگن که وقت حدها علی علیه السلام، علی علیه السلام حدود فدک رو نوشته تو اون قراردادی که پیغمبر به حضرت فاطمه داده و سندش رو پیغمبر گفته امیرالمومنین علیه السلام نوشتن، حدش رو نوشته. حد منها جبل احد و حد منها اوریش مصر و حد منها سیف البحر و حد منها دومت الجندل، یعنی جوف، انتها. این تا اینجا حرفه، عرض کنم که مجموع بیانه. چهار طرف فدک رو اینجوری، کوه احد، اوریش مصر که من نمیدونم کجا، سیف البحر و دومت الجندل رو گفتن. بعد ایشون میگه، مرحوم انصاری میگه در روایتی که ابن اثباتم نقل کرده، حرف مجمع البیان در حدود فدک تأیید میشه. یه روایتی ایشون در مناقب نقل کرده از کتاب اخبار الخلفا که هارون الرشید به موسی بن جعفر گفت، خیلی این جالبه، هارون الرشید به موسی بن جعفر گفت خذ فدک حتی اردها الیک، میخوام فدک رو بهت برگردونم، بگیر. فیعبا حتی اله الی، حضرت گفتن نمیخوام، اصرار کرد هارون الرشید. فقال علیه السلام لا آخذها الا به حدودها، حضرت موسی بن جعفر وقتی بهش اصرار کردن گفتن که اگه میخوای بدی به همه حدودش، یعنی همشو بده، یه تیکه کوچیکه فدک رو نده. قال و ما حدودها، گفتش که حدودش چقدره؟ قال ان حددتها لم تردها، حضرت موسی بن جعفر فرمودن که اگر حد فدک رو بگم انقدر بزرگه که به من بر نمیگردونی. قال به حق جدک الا فعلتو، گفت به حق جدت پیغمبر اگه حدودشو بگی همشو بهت بر میگردونم. حضرت موسی بن جعفر فرمود اما الحد الاول فعدن، اولین حدش مرزش عدنه، تا گفت عدنه که یه کشور بود خودش، فتغیر وجه الرشید و قال ایهن، چه خبرته؟ فدک رو گفتم، تو از عدن شروع کردی حد اولشو؟ قال والحد الثانی سمرقند، حضرت فرمودن که حد دومش، مرز دومش سمرقنده. فعربد وجهه، صورتش سیاه شد هارون الرشید با این حرفی که گفت حد دومش سمرقنده. قال والحد الثالث افریقیه، حد سومش افریقاست، آفریقا، اونم اون موقع. فسود وجهه، صورتش سیاه شد. قال وحی، وای چه خبره؟ خیلی با تعجب کرد. قال و رابعه سیف البحر مما یل الخزر و ارمینیه، حضرت فرمود حد چهارمش سیف البحر که نزدیک خزر و ارمنستانه. قال الرشید، وقتی اینا رو گفت هارون الرشید گفت فلم یبق لنا شیئون، گفتش که پس چیزی بر ما نموند. قال موسی علیه السلام قد اعلمت که اننی ان حددتها لم تردها، من بهت گفتم که اگر حدود فدک رو بگم به من بر نمیگردونی. فعند ذلک عزم علی قتله، از اون موقعی که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اینو گفتن، هارون الرشید تصمیم گرفت بکشه حضرت رو که نمونه، چون توقعشون بوده که این فدک. ایشون نوشته قال الفاضل المجلسی، آقای محمد علی انصاری همشهری نوع آقایون، محمد علی انصاری همشهری نوع آقایون مجلسی، گفته که این گفتش در بهار جلد 29 صفحه 201. این جلد بهار مربوط میشه به جلد هشتم بهار 25 جلدی قدیم. جلد هشتم رو نمیذاشتن چاپشه، قاچاقی چاپ میشد. دوره جدید که 110 جلد چاپ شد در زمان شاه، 110 جلد از 29 تا 34 نبود دیگه، میشد همون جلد هشتم. اونا هم قاچاقی چاپ کردن. یعنی الان مثلا من دو دوره بهار دارم، یک دورش اصلا نداره 29 تا 34 رو، ما قاچاقی از جاهای مختلف یواشکی خریدیم. اینا هم مثلا توش اینا ننوشتن چاپ خونه نچه قاچاقی. یکی از جهاتش اینه که توی این جلد هشتم که میشه 29 تا 34 ملاهم و فتن هست. تمام حرفایی که احادیث که روایاتی که راجع به طعن عمر و ابوبکر و عثمان هست تو این مجلدات، از جمله خطبه فدک هم اونجاست. خطبه فدک در جلد زندگانی حضرت زهرا نیست. زندگانی حضرت زهرا جلد 44م الان مثلا بهاره، توی جلد 29م که مربوط به اصول اینا میشه. ایشون میفرماد که اون وقت اونجا تو جلد 29م یعنی جلد 8م گفته و هازان تهدیدان خلاف المشهور بین اللغویین. بین اللغویین وقتی میگن فدک، این حدود دو تا حدش دو جور حد معین کردن، اینا برخلاف مشهوره. بعد مجلسی گفته، گفته ولعل مراد المعصوم علیه السلام ان تلک کلها فی حکم فدک. حضرت موسی بن جعفر میخواست بگه اگه میخوایم فدک رو برگردونیم، اینا همه در حکم فدکه. یعنی در واقع حکومت رو شما از ما قصب کردین. اگه میخوایم فدک رو به ما برگردونیم، باید حکومت ما رو برگردون. حکومت ما الان جاهاییست که اسم اسلام رفته، از عدن گرفته تا سیف البحر و تا خزر و تا کجا. این رو وکانت دعوا علی جمیعها و انما ذکروا فدک علی المثال او تقریبا. اما فدک رو ائمه گفتن به خاطر اینکه فدک یه جای مشخص بوده. خلاصه اینجوری میخواد بگه مجلسی، ایشون داره میگه، آقای انصاری میگه فدک عنوان است برای زمینهایی که دست خلافت اسلامیه بنابر این تفسیر بر اون جاری شده، پس مصداقش میشه همه بلاد اسلام. پس کسی که میخواد فدک را بدهد باید امر خلافت را به رمتهی الى محلهی و منزلتهی برگردونه، و کسی که نه میخوای فدک رو برگردونی، فدک یک عنوان است برای غصب. چرا این نکته رو مخصوصا خوندم در جلسه اول؟ به خاطر اینکه خدمتتون بگم که خب این سوالم از طرف جوانها خیلی به اصطلاح انجام میشه که حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه کلا اهل دنیا بودن که این خطبه به این تندی رو گفتن، بعد قبلش هم رفتن اومدن هی صحبت کردن. اگر کسی خطبه فدک رو دقیق بخونه یک بار، حتی میبینه که یه پروسه تدریجی حضرت انتهی کردن در واقع، و به بهانه فدک اصل مسئله‌ای که مطرح شده قصب خلافت و ولایت و امامت امیرالمومنین علیه السلام بوده و فداکاری های امیرالمومنین و کارهایی که پیغمبر کرده. وقت یه کاری که واقعا آقایون، حالا با اینکه میگم 21 سال پیش من از مرحوم حاج آقا کمال مرتضوی کتاب گرفتم، کپی کردم، حدود 200 جلسه مثلا سخنرانی کردم از 63 به بعد، ولی الان که عمیق‌تر میشم میبینم که حضرت زهرا قوغا کرده کلا در خطبه فدک رو بهانه قرار داده و بی اطلاع رفته تو مسجد. اینم عرض کردم یه دفعه، یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از ناامیدی اینا اطلاع پیدا کرد که تو مسجد یه روز مهاجران انصار و هیئت دولت نشستن، افراد خاص نشستن، به اصطلاح اطرافیانش رو جمع کرد، حالا مثلا 10 نفر بودن، 20 نفر خانم بودن، یه مرتبه وارد مسجد شدن بدون اطلاع قبلی، و چون بدون اطلاع قبلی بود اونا نتونستن پیشگیری بکنن از این به اصطلاح هجمه که حضرت انجام داد. در این خطبه فدک 3 تا کار اساسی کردن. یکی اینکه یک دوره خیلی صریح و کامل اسلام رو بیان کردن. و میخواستم بگن شما اسلام ندارید مردم. یک دوره هم دفاع از فدک کردن، اما اینا رو مقدمه قرار دادن برای دفاع از خلافت. یعنی آخرش، آخر خطابه وقتی که به شخ اول عمومی صحبت کردن، مهاجران انصار، یه مقدار به انصار توپیدن، بعد آخر فدک گفتن که بگیر، سوار شتر خلافت بشو و بتاز، و تویی که فردا در قیامت باید با پیغمبر و در مقابل حساب خدا حساب بدی به ابوبکر. اینجوری اعتراض کردن که انشاءالله در هفته های آینده خدمتتون عرض میکنم. به روح حضرت هادی علیه السلام صلوات بفرستیم.